دنیا ببین آری حقیقت دارد این عشق، تصویری از ایمان و وحدت دارد این عشق، بی واهمه از سایه ها مثل ستاره، راهی به سمت بی نهایت دارد این عشق.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند حکیم، به شما فارسی زبانان و دوستداران فرهنگ سلام و درود می فرستیم. امیدوارم در دقایق پیش رو همراه ما باشید. در برنامه امروز از نشستی یاد می‌کنیم که با هدف نقد و بررسی یک کتاب برگزار شده بود. کتاب در باب زبان و زبانشناسی. این کتاب نوشته ریکرسون و هیلتون و محمد مهدی مرزی آن را به فارسی برگردانده است. سخنان علی صلح‌جو مترجم و ویراستار را می‌شنویم درباره کتاب در باب زبان و زبانشناسی.
گفته شده که دقیق ترین خوندن هر متنی ترجمه کردن اونه. این یه جمله ایه که خیلی ها قبولش دارن، واقعا هم همینطوره. یعنی تجربه منم اینه میگه، وقتی آدم یه متن رو ترجمه میکنه خیلی بیشتر از خوندنش میفهمه. عرض کنم من وقتی که رویدادهای فرهنگی رو مقایسه میکنم برای خودم، مثلا فیلم جدیدی که میاد، همایشی، سخنرانی، اینا رو وقتی پیش خودم فکر میکنم، همیشه دیدم که از منتشر شدن کتاب بیشتر خوشحال میشم. اونای دیگه هم واقعا خوشحال کننده است، ولی حالا شاید زندگی من با کتاب قرین بوده، یه جوری بوده. به هر حال وقتی کتاب جدید منتشر میشه، به خصوص توی حوزه علاقه من، خیلی خیلی خوشحال میشم. حالا اگه مناسبتی هم باشه که دور هم جمع بشیم صحبت کنیم، یا نظر شما را احیانا نظر بدین، اینا خب خیلی برای من جالبه. و انصافا هم بگم که کتابایی که این روزا منتشر میشه واقعا با معیارهای بین المللی خیلی نزدیک شده. خیلی من خوشحالم که نشرمون انقدر رشد کرده. یعنی کتاب اصلا دستت میگیری، ورق میزنی، میخونی و جاهای مختلفشو میبینی، این همون کتابای غربی، کتابای اروپایی با آدم حرف میزنه. و من اینو مدیون ناشرا و ویراستارایی که همکاری میکنن با اونا میدونم و خیلی خوشحالم از این وضعیت. الان هم که داریم راجع به این کتاب صحبت میکنیم که حالا خدمتتون چند تا نکته براتون میگم. هر شبت که من میخوام یه نکته درباره کتابای مردم پسند بگم. حالا مردم پسند البته ممکنه که کلمه خیلی مناسبی نباشه برای اینجا این کتاب، ولی منظورم به هر حال میفهمید شما چی میگم. میخوام بگم بعضی کتابا هست خیلی تخصصیه، بعضی کتابا هستش که یه پله پایین تر از اون وضعیت تخصصیه. من خیلی به این جور کتابا علاقه دارم و خیلی اصلا اهمیت میدم و فکر میکنم که واقعا مؤثر باشه برای کشورم. علتش هم اینه که گروه خیلی کثیری خواننده این کتابا هستن. یعنی با کتاب‌های تخصصی وقتی مقایسه‌شون می‌کنیم می‌بینید تعداد مخاطبینش زیادترن و علاقه بیشتری نشون میدن. و از این دیدگاه میتونیم فکر کنیم که در واقع اینجور کتابا به دلیل وسعت خوانندهی که دارن یک گذرگاهی هستن از این حیطه متوسط به اون طرف اوجش بالا تخصص، یعنی بین این گروه زیادی که میان طرف موضوع زبانشناسی چهار تا آدمش هم دفعه میبینید تاپ میشه به اصطلاح میره طرف تخصصش. یه همچین کار کردی هم این کتابای میانه اینجوری دارن، یعنی چون عده زیادی رو میکشن به طرف خودشون، یه عده اصلا خودشون رو کشف میکنن با این کتابا، یه دفعه میبینه به زبانشناسی علاقمنده و میره طرف زبانشناسی، ممکنه یه آدم مؤثر بشه برای کشور خودش. و باز در همین زمینه میخوام بگم که من دیدم و بحثم کردم حتی با بعضی از روشنفکرای ما یه خود منفی نگاه میکنن به این قضیه، حالا چه در این رشته های دیگه همچین فایده ای برای این نوع کتابا نمیبینن. من به هر حال همیشه استدلال کردم و نظر خودم اینه که اینجور کتابا اگر بیشتر فایده نداشته باشه از کتابای تخصصی فایده کمتری نداره. ببینید من نمیگم که ما مثلا درباره فوکو و دریدا و نمیدونم فلسفه قاره‌ای نباید حرف بزنیم، نباید چیزی بنویسیم، اونام کسانی طرفدار داره، باید برای اونام خوراک تهیه بشه، ولی این طرف قضیه هم افرادی هستن که یه مطالبی لازم دارن که اصلا سراغ اون چیزا نمیخوان برن، در این حد میخوان مطلب رو فرا بگیرن. اتفاقا به نظر من روشنفکرای اصیل هیچ وقت با این چیزا مخالف نیستن که مثلا این یه خود سطح این اثر پایینه فلان اینا. من نمونه هاشو دیدم، به صرف این که مخاطب یه چیزی وسیع تره یا سطحش خود پایین تره اصلا دلیل کم فایدهش نیست. خب راجب خود کتابم که البته آقای مرزی گفتن، ولی انجمن آمریکایی آموزش زبانهای خارجی بانی این کتاب شده و چند تا سخنرانی رادیوی ترتیب داده. همین انجمن، خود انجمن، یعنی میخوام بگم انجمن ها نقش دارن، انجمن میتونه بانی یه رشته سخنرانی بشه که بعد همین کتابی شده که الان داریم میبینیم. یه نکته دیگه درباره این کتاب من میخوام بگم، گفته ایشون نبود، البته دلیلی هم نداشت که حتما باشه. ببینید حالا شاید هم این به دلیل این که من با ویراستاری بیشتر سر کار دارم اینو میگم، این ریکرسون و هیلتون دو تا آدمی هستن که این سخنرانی ها رو تبدیل به این کتاب کردن. این دو نفر نکته که میخواستم بگم اینه که اسمشون روی این جلد گذاشتن ویراستاران ریکرسون و بری هیلتون، اسمشون رو گذاشتن ویراستاران. من به این نکته میخوام توجه بدم که ببینید ما الان این کلمه رو با این کارکرد تو ایران کم استفاده میکنیم، یعنی اگه این کتاب تو ایران منتشر میشد این دو نفر یا یه نفرشون بانی این کار میشد، به نظر من اسمشون رو نمیذاشتن ویراستاران، میذاشتن به کوشش یا گردآورنده یا زیر نظر. من فکر میکنم اگر کلمه ویراستار ظرفیت این کار رو داره، یعنی کلمه ویراستار پوشش میده به کوشش و گردآورنده و زیر و نظر و همه اینا رو پوشش میده کلمه ویراستار، یعنی ما با این کار ما میتونیم کلمه ویراستار رو گسترش معنایی بدیم و اون کار کردش هم سر جای خودش هست و در واقع میشه گفتش که این یه معنای جدیدیه در این کلمه. البته در ایران ها در مفهوم غربیش ویراستار اتفاقا همین کارا رو میکنه، ولی در معنی فارسیش ایشون در واقع من خوشحالم که این الان گذاشته ویراستاران و نذاشته زیر نظر فلان. عرض کنم که این نامی که اینا گذاشتن فقط هم نام نیست، این یک نقشی هم دارن، اینا یک کارایی هم میکنن که این کتاب به این صورت در بیاد. و ما در ایران از این کارا میکنیم، نه اینکه اصلا نمیکنیم، ولی یه فرقی داره. اولا ویراستار در نظر ما کسیه که جمله رو درست میکنه، جمله اصلاح میکنه. این نقش اینا فقط نقششون جمله اصلاح کردن نبوده، خیلی از کارهای دیگه کردن که ممکنه یک کوچکترینش اصلاح جمله بوده. این که میگم ما تو ایران این کارو میکنیم، مثلا در مرکز نشر دانشگاهی که خود منم اونجا کار میکردم، ما اونجا دو تا مجموعه در آوردیم درباره ترجمه و درباره ویرایش. اولا این کلمه ویراستار به این صورت که خب روش نیامد، ولی اون اصلا با این خیلی خیلی تفاوت داشت از نظر تکوین. تکوین اون چجوری بود؟ مثلا اون کتابی که درباره ترجمه در اومد تو مرکز نشر، کتابی بود که یه افرادی درباره ترجمه در طول سالیان توی مجله نشر دانش مقاله نوشته بودن. بعد آقای دکتر پورجوادی به این فکر افتاد، یا مشاورانش به هر حال این ایده را دادن که ما بیایم اینا رو همه رو جمع کنیم، مقالاتی که درباره ترجمه نوشته شده بذاریم توی جلدی به اسمش بذاریم درباره ترجمه یا درباره ویرایش. ولی ببینید وقتی اون الان شما دستتون میگیرید میخونید مقالاتشو، یه مقاله دو صفحه‌ایه، یه مقاله 15 صفحه‌ایه، اصلا یعنی میخوام بگم بانی از اول ننشسته اون بالا چند تا آدم رو گیر بیاره بگه که شما بیا در این مورد، شما بیا در این مورد. من این خلأ رو بیشتر میبینم در ایران که اگه ما یک کسانی، حالا یا انجمن یا افرادی پخته ای کارشناسی بیان مثلا اینجوری در این، یعنی ویراستار در این مقام بیاد وسط میدون کار کنه. بنابراین کار ریکلسون و هیلتون به این صورتش اگر رایج بشه در کشور ما خیلی به نظر من مفید خواهد بود.
بخش دوم سخنان علی صلح‌جو را با هم می‌شنویم.
در مورد ساختار کتاب، وقتی که به فهرست کتاب نگاه میکنی، سریع که میای پایین از بالا، در واقع همه چی که فکر میکنی دلت میخواد توش هست و همون موقع ممکنه که دلت یه نکته یکیشو انتخاب بکنی بخوندن، نه لزوما پشت سر هم بخونی. و جالبیش اینه که هم کوتاهه، ببینید خیلی چیز از کوتاهه ولی سر ته نداره، ولی هم کوتاهه هم انسجام داره. این به نظر من هنر میخواد که یه نفر کوتاه بگه ولی سر و تهشو تو اون کوتاهی جمع کنه. هر کدوم از اینا رو من نگاه کردم دیدم این ویژگی درش هست. اینجا به نظر من اون ریکلسون و هیلتون نقش داشتن که اینا اینجوری در آمده، وگرنه نمیتونست اینجوری بشه. عرض کنم که یه نظر نسبتاً انتقادی تا حدی دارم راجع به اسم کتاب. ببینید این اسم این کتاب در اصل انگلیسیش همونطور که خودشون اشاره کردن در باب زبان و زبانشناسی نیست، یک اسم خیلی خاصیه، The Five Minute Linguist، یعنی زبانشناس پنج دقیقه. من هم خودم این وسوسه رو داشتم، هم دیگرانی که کتاب ترجمه کردن دیدم این مشکل رو داشتن، فکر کردن که این اسم خاص مثلا باریک ممکنه که مشتری خواه نباشه، حتی شاید هم ناشرای مقداری تشویق کردن افرادو که اسمای اینجوری ریز و باریک نذارن. ولی من فکر میکنم این اسمایی که اینجوری باریک میشه، عنوانای باریک وقتی برای کتابا میذارن خیلی خاص میذارن، من فکر میکنم یه حکمتی داره. و اولا این کتاب خودشو متمایز میکنه یه مقدار با کتابای دیگه. الان در باب زبان و زبانشناسی من خودم اتفاقا یه کتاب چاپ کردم، اسمش بود آواها و نشانه ها، با همین وسوسه اسمش مال کندراتوف بود، زبانشناس روسی. اینو من خودم با همین وسوسه اسمش گذاشتم زبان و زبانشناسی. حتی آقای دکتر باطنی به من گفت، من که خودم یه زبانشناسی درآورده بودم، تو یه جوری دیگه اسم میذاشتی اقلا مثلا زیب. یعنی میگم این وسوسه که آدم اسم عام‌تر بذاره شاید افراد بفهمن چیه. من الان حالا شاید کتاب خودم نیست اینجوری میگم، مال خودم بود شاید بازم اونوری میرفتم، ولی به نظر من زبانشناس 5 دقیقه‌ای یا زبانشناسی در 5 دقیقه یا زبانشناسی فوری حتی، این اسمایی به نظر من به کتاب لطمه نمیزنه. ما باید اسمای این باریک هم بریم به طرفش. هر حال نظرم این بود که یه خورده این اسم خیلی عامه برای این کتاب. حتی میخوام اینم بگم که این اسما از نظر روانشناختی یاد سپاریش بالاتره، یعنی زبانشناسی 5 دقیقه‌ای، زبانشناسی سرپایی، کتاب از نظر تبلیغاتی هم بیشتر به ذهن آدم میمونه تا آشنایی زدایی داره. دقیقا آشنایی زدایی داره. عرض کنم که راجع به ترجمه کتاب من هر جاشو نگاه کردم واقعا خوب بود، دستشون درد نکنه، خیلی زحمت کشیده. آقای مرزی رو من از نزدیک کاراشو میشناسم که دقتی که میکنه، وقتی که میذاره، واقعا در حد همون شأن خود کتاب روی کتاب کار کرده. یه کار خیلی جالبی که ایشون کرده و قابل تقدیره اینه که این کتاب ارجاعاتی که داده خود ریکرسون، اینا خود اصلشون، این ارجاعاتشون به کتاب دیوید کریستال ویراست 2007ش بوده، ولی ایشون تو این فاصله که داشته ترجمه میکرده، دیوید کریستال کتاب ویراست 2010 خودشو منتشر میکنه، میشینه دوباره اینا رو از اول ارجاعاتو میده به این ویراست جدید. خب این خیلی کم مترجمی این کار رو میکنه، این نشون میده که دوست داشته این کتاب، عشقش بوده، با عشق کار کرده و واقعا قابل تشکره و کتاب در واقع کتاب فرنگی رو از 2007 به 2010 ارتقا داده، از 2007 به 2010 رسونده. ببینید من عرضم تمام شد اینجا، ولی راجع به این مسئله موضوع لهجه یه نکته بگم. عرض کنم که یه دونه از موضوعای این کتاب این هستش که آیا لهجه ها در شرف نابودی هن؟ اینکه این نویسندش هم ولفرامه که یه مقاله در حد اندازه همون مقالاتی که داشته نوشته و موضوع جالبی رو مطرح کرده. ببینید اولا همینطور این کتاب هم میگه، در جاهای دیگه هم گفته شده، هر کسی فکر میکنه اون چیزی که داره صحبت میکنه، اون ارتباطی که اون ابزاری که خودش داره با دیگران صحبت میکنه زبانه و بقیه لهجه‌ن. این اصلا از نظر روانی در هر آدمی هست، اونی که خودش صحبت میکنه زبانه، بقیه لهجه. علت این که ایشون هم اشاره کردن که تعریف ناپذیره همینه، یعنی بستگی بینه که در کدام پایگاه وایستاده باشی و بقیه رو چجوری ببینی. عرض کنم این موضوعی که من توی این آیا لهجه‌ها در شرف نابودن خوندم اینه که یه نگاه متفاوت کرده بود به لهجه. تقریبا من این کمتر دیدم، راجع به لهجه خیلی مطالعه کردم ولی اینو این نگاه کمتر دیدم. ببینید متفاوت بودنش به این دلیله که ما معمولا میگیم رسانه‌هایی که الان رسانه‌ها اصولا لهجه‌ها رو دارن صاف سازی میکنن، یعنی یکسان سازی میکنن. رسانه ها، تلویزیون، رادیو دارن لهجه ها رو از بین میبرن. حتی این کوششی که میشه برای ضبط لهجه ها و اینها، به نگرانیش از این بابته که رسانه ها دارن اینا رو از بین میبرن و حقیقت هم داره، واقعا از بین میبرن و خیلی الان لهجه هایی که مثلا 20 سال پیش بوده الان دیگه ممکنه 2 نفر دارن راجع بهش با اون زبان با اون لهجه صحبت میکنن. این حقیقت داره. ولی این اومده گفته که این که گفته که مرگ لهجه ها افسانه است. مرگ لهجه افسانه است، یعنی اینکه بعدم گفته که اصلا لهجه از بین نخواهد رفت. مثال آورده، مثالای عینی آورده برای این موضوع. مثلا فرض کنید که یه گلی رو یا مثلا یه نوشابه رو اسمشو آورده، گفته که این مثلا تو اون ایالت اینه بهش میگن، تو اون ایالت اونه بهش میگن، تو اون ایالت تو امریکا ها، تو هر جای مختلفی به این پدیده واحد یه کلمه متفاوتی میگن. آخه این کشور پیشرفته ای که زبانش هم زبان دنیاست، چجوری میشه که یک کلمه، یک مفهوم با یک شیء واحد، یک پدیده واحد با اینقدر تنوع نامی داشته باشه توی چیز. بعد این با همین استدلالا اومده گفته که اصلا لهجه شمال امریکا نه تنها به جنوب، به لهجه جنوب نزدیک نمیشه، بلکه مرتب داره دور میشه، داره دور میشن از هم دیگه. و یه مثال خیلی باز عینی تر آورده، گفته که منطقه مرفه نشین سیاتل تو امریکا و کالیفرنیای شمالی اصلا مخصوصا تو کلامشون یک کلماتی میندازن دارن، یعنی برای خودشون، که این کلمات خیلی هم با برجستگی اینا رو نشون میدن توی محاورات روزمرهشون. و میگه که اینا مخصوصا میخوان با این کلمات متفاوت یه نوع هویت منطقه‌ای و لهجه‌ای برای خودشون نگه دارن. یعنی در واقع اصرار داره که اونو متفاوت بگه، و این نشون میده که این کشش لهجه‌ای وجود داره که این میخواد اینجوری باشه. یعنی درست برعکس این که بخواد خودش همسان کنه، میخواد ناهمسان کنه. من این موضوع رو در ایران خودمونم دیدم. من تجربه این تجربه رو شاید شما هم داشتین، ولی من در مواقع در جاهای رسمی غیر رسمی دیدم اصفهانی های ما یه همچین تمایلی دارن. من افراد اصفهانی دیدم که در یک لکچر خیلی، مثلا یک سخنرانی رسمی، اصلا دوست داره با یه حدودی از لهجه اصفهانی رو مخصوصا تو کلامش میذاره. این میخواد هویت نگه داره. و بنابراین این از نظر من موضوعش جالب بود که مرگ لهجه ها افسانه است.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
این نشست در مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و پیروز و موفق باشید. بدرود.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. ممنونیم از همراهیتون با رادیو فرهنگ. ساعت 5:25 دقیقه هست و امیدوارم که در این صبح جمعه اتفاقات بسیار خوبی برای همه شما عزیزان رقم بخوره. همراهیمون بفرمایید. شما بزرگوارانی که رادیو فرهنگ رو بر روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و بر روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید، انشاءالله تا پایان این بخش هم همراهیمون بفرمایید و رادیو فرهنگ رو بشنوید.
گر بهار است بهاری دگر است، اون چرا بین که چه سان جام در است. چهره گل سر هر ره گذر است، عطر گل ریخته از بام و در است. روی دلدار مگر جلوه گر است، همه یه شهر از این قصه پر است.
قومه نیست قدیر است قدیر، ساقی امروز تمیر است تمیر. قومه نیست قدیر است قدیر، ساقی امروز تمیر است تمیر.
دل در این شعله بسی سوخته‌ام، ذاتش عشق برافروخته‌ام. تا که این سوختن آموخته‌ام، هرچه جز عشق تو بفروخته‌ام. دیده از غیر تو بردوخته‌ام، غیر عشق